بسم الله الرحمن الرحیم. دلدادگان کوی یار سلام. آرزومند آنیم که چراغ عقلتان همواره پرفروغ و دلهای دریاییتان پیوسته در معرض نسیم معرفت و هدایت باشد. یاران صاحب دل، در برنامه پیشین به مناسبت طرح حدیث شریفی از امام صادق علیه السلام که در آن منظور از آیه شریفه الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا را نه بسیاری عمل بلکه مقرون به ثواب بودن آن دانسته بود و ثواب بودن عمل را نیز بدان دانسته بود که از روی خشیت الهی و نیت صادق صادر شده باشد، اندکی درباره اخلاص و فضیلت آن سخن گفت. امروز نیز این مقال را پی می‌گیرد. شرک تنها به پرستیدن بت‌های سنگی و چوبی نیست، تنها خضوع در برابر خورشید و ماه و ستاره نیست، تنها گوساله پرستی و گاو پرستی و آتش پرستی و نمرود پرستی نیست که اینها همه مظاهر بارز و چهره‌های آشکار شرک است. شرک‌های خفی و پنهانی زیادی وجود دارد که ناخودآگاه گریبان انسان را می‌گیرد و اعمال وی را تباه و پوچ می‌سازد و تلاش‌هایش را بی‌ثمر می‌کند. آری، شرک اعمال را حبط و بی‌حاصل می‌کند. شرک خفی بیشتر در هنگام به جا آوردن عبادات دامنگیر انسان می‌شود. در عبادت و اطاعت و در به جا آوردن واجب و ترک حرام باید نیت را به طور کلی از مفاسد و آلودگی‌ها و رگه‌های غیر الهی پاک و منزه گرداند. عمل خالص آن است که در بجا آوردنش انتظار تعریف، پسندیدن و ستایش هیچ کس را جز خداوند نداشت و در عمل صالح شاهدی جز خداوند نطلبید و بر آن گواهی جز او نگرفت.
به چشم دل جانا جلوه‌های ما بینی، گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، در حریم اهل دل جلوه خدا بینی، جلوه خدا بینی، راز آسمان ها نگاه ما خانی، راز آسمان ها را در نگاه ما خانی، نور صبحگاهی را بر جبین ما بینی، بر جبین ما بینی.
فضیل بن عیاض میگوید ترک عمل بهر مردم ریا و به جا آوردن آن بهر آنان شرک است و اخلاص خلاصی یافتن از این دوست. مرحوم نراقی می فرماید اخلاص عبارت است از خالص ساختن قصد از غیر خدا و پرداختن نیت از ما سوى الله، و بالاترین مراتب اخلاص آن است که در به جا آوردن عمل شخص قصد هیچ گونه پاداشی نداشته باشد، نه در دنیا و نه در آخرت، و صاحب آن همواره دیده از اجر دو عالم بپوشد و نظر او جز بر رضای حضرت حق سبحانه نباشد. آری، گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی است، اسیر قید تو از هر دو عالم آزاد است. بنده مخلص حق از عبادت لذت می‌برد و از روی عشق و شیدایی خدا را می‌پرستد و با او راز و نیاز می‌کند و به فرمانش گردن می‌نهد. اخلاص انسان را به مقام حب الهی می‌رساند تا آنجا که خدا را دوست بدارد و خدا هم وی را دوست بدارد. تلاش در جهت آن که رشته محبت میان خلق و خالق و بنده و مولا گسسته نگردد گوشه ای از نمود عینی و جلوه بیرونی اخلاص است. اخلاص یکتایی در زیستن، یکتایی در بودن، یکتایی در عشق و خیش را به تمامی به خدا سپردن و از نفی خود به اثبات حق رسیدن است. اخلاص و نیت خدایی خالص را باید با تمرین و ممارست و تلاش و زحمت و ریاضت مدام نگه داشت. کوشش برای زنده و فروزان نگه داشتن مشعل اخلاص در کانون دل یکی از سخت‌ترین و در عین حال ارزشمندترین کارهاست. امام صادق علیه السلام باقی ماندن بر عمل صالح و تداوم آن را تا رسیدن به مقام اخلاص دشوارتر از خود عمل دانستند، چرا که جایگاه اخلاص در قلب است و از آن به عمل و خارج سرایت می کند. گرامی همراهان، اکنون با هم به قسمت 66 از رشته مباحث شرح و تفسیر کتاب ارجمند 40 حدیث اثر بزرگ عارف دوران حضرت امام خمینی قدس سره الشریف گوش می سپاریم که کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی عهده‌دار آن هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در جلسات گذشته حدیثی در باب اخلاص از زبان امام صادق علیه السلام خدمت شما عزیزان شنونده مطرح شد. سفیان ابن عیینه از اصحاب امام صادق علیه السلام در ارتباط با آیه شریفه لیبلوکم ایکم احسن و عملا، خداوند مرگ و زندگی رو آفرید تا شما رو بیازماید که کدامی که از شما بهتر عمل میکنید. حضرت فرمود مقصود نیست که کدامی بیشتر عمل میکنید، بلکه مقصود این است که کدامی که از شما عملتون به ثواب نزدیکتر هست. اونگاه امام صادق علیه السلام اصابه و ثواب بودن عمل رو تفسیر فرمود به خشیت و خوف از خدای متعال همراه با نیت صادقه. در ارتباط با اینکه خوف و خشیت از خدای متعال چه تأثیری در ثواب بودن عمل انسان دارد، نکاتی خدمت شما عزیزان مطرح شد. خلاصه سخن این بود که خوف و ترس از خدای متعال موجب تقوای نفوس و پرهیزگاری روح انسانی خواهد بود و این پرهیزگاری و تقوا باعث می شود که قبول آثار اعمال رو بیشتر کنه، به این معنا که اگر از یک قلب پاک و یک قلب صاف و یک قلب با تقوا عملی صادر بشود، این عمل می تواند در تأمین سعادت این انسان تأثیر بیشتر و بهتری رو بگذاره. اما اگر عمل صادر بشود از یک انسان بی تقوا، این عمل تأثیر مطلوب و مثبت رو نخواهد داشت. پس خشیت و ترس از خدای متعال نقش ایجاد زمینه و شرط قبولی اثر عمل رو برای انسان فراهم میکنه. عامل دوم در مصاب کردن عمل مسئله نیت صادقه است. نیت صادقه در اکمال عمل و در اتمام عمل و در تأثیر بسیار مطلوب در ساختار شخصیت انسانی نقش بسیار بزرگ و عمده‌ای رو داره. در حقیقت نیت صادقه به منزله علت فاعلی و قوه فاعله است، کما این که مسئله خشیت و تقوایی که حاصل از خشیت هست به منزله قوه قابله هست که رفع موانع رو میکنه. در جلسه گذشته خدمت شما عزیزان مطرح شد که قلب و دلی که آلوده به کدورات معاصی و تاریکی های گناهان هست، این قلب و دل نمیتونه عملی که ازش صادر میشود یک عمل پذیرفته شده باشه، عمل هم آلوده است. بنابراین تقوا که محصول خشیت هست ایجاد زمینه می کند و نیت صادقه نقش تأثیر فاعلی رو خواهد داشت. ارزش عمل، ناقص و کامل بودن عمل، صحیح و فاسد بودن عبادات تابع نیت هست. به هر مقداری که عبادات از شرک خالص‌تر باشه کامل‌تر هست و هیچ چیز در عبادت به اهمیت نیت و خالص کردن این نیت نیست، به دلیل اینکه نسبت نیت به عبادت و عملی که انجام میدیم نسبت روح به بدن هست، نسبت نفس به جسد هست. همونطوری که یک پیکره اگر روح نداشته باشد، یه موجود جامدی است که در یک جا افتاده و ارزش انسانی نداره، عمل هم اگر نیت خالص نداشته باشد مرده است. همونطوری که از انسان مرده توقع تأثیر نیست، اثری از اون صادر نمی شود، عملی هم که بدون نیت خالصه باشد این عمل بی جانه، بی روحه، مرده هست، مرداره و قطعا از عمل مرده و بی روح و بی جان توقع تأثیر کمالی نباید داشت. بنابراین باید برای اینکه عمل نقش مثبت و مطلوب خودش رو بگذاره در تأمین سعادت ما انسان ها، باید سعی کنیم که عباداتمون کاملا خالص باشه تا مقبول درگاه خدای متعال قرار بگیره. هر نوع ریا، هر نوع شرک، چه ظاهری چه باطنی، عمل را از ارزش می‌اندازه. اگر این شرک شرک جلی، شرک آشکار باشد که قطعا پذیرفته شده نیست عمل، اگر این عمل همراه با شرک خفی باشد ولو ممکنه صورت ظاهریه و ملکیه عمل صحیح باشد، اما بین صحت و مقبول بودن عمل تلازمی نیست. ممکنه کسی یه عملی رو انجام داده، به صورت ظاهر درست انجام داده، اون ریایی که به معنای انجام دادن عمل صرفا برای مردم هست این رو کنترل کرده که این عمل این صورت رو نداشته باشه. اما اگر در باطن این عمل از یک مراتب دیگر شرک برخوردار باشد که در بحث‌های آینده بهش اشاره خواهد شد انشاءالله، این عمل مقبول در راه الهی نیست. ممکنه صحیح واقع شده، یعنی به نیت اینکه مردم ببینن من این نماز رو دارم میخونم، این روزه رو دارم میگیرم، این انفاق رو دارم میکنم، این کار خیر رو دارم انجام میدم، واقعا به این قصد نباشه. بنابراین این عمل صورت ظاهر صحیح هست، ولی باید به باطن کار نگاه کرد، به نیت نگاه کرد، چه انگیزه‌ای در درون باعث شده که این عمل را انجام بده. باید انسان سعی کند که عملش را از تمامی مراحل شرک پاک بکنه، یعنی هر چه که رضای غیر حق هست در اون عمل، باید این عمل شسته و پاک از اون انگیزه باشه. حالا خواه رضای غیر حق رضای مردم باشه، خواه رضای خود انسان باشه. گاهی ممکن انسان عملی رو انجام میده، وقتی که این عمل رو انسان کالبد شکافی کنه و حقیقت شناسی بکنه، میبینه واقعیتش این است که این انسان کار رو برای خودش داره انجام میده، نه برای خدا. اینها درسته که از شرک ظاهر و ریایی که در مسائل فقهی مطرح هست بری هست، پاکه، اما شرک خفی باطنی همراش هست و این مقبول درگاه حق نیست. به عنوان مثال مثلا کسی که نماز شب رو میکنه برای اینکه وسعت روزی پیدا بکنه، یا صدقه میده برای رفع بلیات، یا زکات میده برای اینکه مالش بیشتر بشه. یعنی اینها رو برای خدا میکنه، اما از عنایت او توقع این امور رو داره. خب این عبادات گرچه صحیح هست، این عبادات صورت ظاهر پذیرفته شده هست، اگر با تمام شرایطی که در مسائل فقهی عنوان شده این آقا عبادتش رو انجام داد، صورت ظاهر این عمل پذیرفته شده از صحیحه. اما اینها عبادت حق تعالی نیست، نیت صادقه و اراده خالصانه در اینها نیست، بلکه وقتی که بشکافی باطن این عمل و بررسی کنی انگیزه‌ای که باعث شده این انسان این عمل رو انجام بده، این عبادت رو انجام بده، در واقع برای آبادی دنیا، برای رسیدن به خواسته های نفسانی دنیا، میخواد تامین سلامت دنیاش رو بکنه، با این که دادن صدقه مورد رضای پروردگار هست، اما اگر گفته بشه که صدقه بدی یا ندی، این بلیه و این مصیبت سراغت میاد، این مرض سراغت میاد، آیا باز همین انسان صدقه رو میده؟ اون انسانی که مثلا برای وسعت رزق و روزی نماز شب میکنه، اگر بگن نماز شب بخوانی یا نخوانی ولو مورد رضای خدای متعال هست، ما بخوانی و یا نخوانی فرض کنیم هیچ تأثیری در وسعت رزق و روزی تو ایجاد نمیشه و تأثیری نمیذاره، آیا باز همین نماز رو میخونی یا نه؟ اگر بگن این زکاتی رو که داری میدی ولو مورد رضای پروردگار هست، اما هیچ تأثیری در افزایش مسائل مالی و مال ثروت تو به وجود نمیاد، آیا باز هم زکات میده یا نه؟ اگر انگیزه ها اینها باشه، یعنی نماز رو میخونه برای اینکه به این مراحل دنیوی و یا حتی برتر از اینها، برای اینکه از عنایات اخروی خدای متعال بهره مند بشه، نماز میخونه که به جهنم بره، روزه میگیره تا از آتش جهنم حفظ بشه، و یا اینکه برای طمع به نعمتهای بهشتی هست، ولو برای خدا در این کار انجام میده، اما از عنایات حق اینها رو توقع داره. خب حالا اگر سوال کنیم که اگر این کارها رو انجام بدی ولو رضای پروردگار درش هست، فرضاً این که تو رو به بهشت نمیبرن و در جهنم میسوزی، روزه بگیری یا نگیری، نماز بخونی یا نخونی، فرض کنیم که بگیم هیچ تأثیری در بهشت و جهنم تو نخواهد داشت، آیا باز هم عبادت رو انجام میدی؟ نیت خالصه یعنی که فقط برای رضای خدا. این انگیزه ها در واقع وقتی شکافته می شود، برمی گردد به این که ما برای نفس خودمون داریم ایجاد زمینه می کنیم برای این که به مشتهیات نفسانی و درخواستهای نفسانی خودمون برسیم، خواه این نفسانیات جنبه دنیوی داشته باشد و یا این که این مشتهیات امور اخرویه باشد. چون می ترسیم که با آتش جهنم وارد نشیم، می خواهیم عبادت کنیم، و یا چون طمع به نعمت‌های بهشتی داریم می‌خوام عبادت کنم. اگر در وسط ظهر روز ماه مبارک رمضان، فرسون در تابستان، گرمای شدید، تشنگی شدید برای انسان عارض شده، گرسنه است، روز طولانی روزه گرفته، اگر بیان بهش بگن در مقام فرد و در مقام مثال، اگر بگن که این روزه‌ای که گرفتی هیچ تأثیری در بهشت و جهنم تو نداره، فرض کنیم همه رو خدای متعال میخواد به بهشت ببره، چه روزدار و چه روزخوار، و یا اینکه بگیم خدای متعال بنادر همه رو به جهنم ببره، چه روزگیر و چه روزخوار، آیا این انسان باز هم به روزش ادامه میده؟ یا اینکه میگه اگه بناس همه به جهنم برن، یا اگر بناس همه به بهشت برده بشوند، من برای چی تشنگی بکشم؟ برای چی روزه بگیرم؟ برای چی نماز بخونم؟ این پیدا بود که برای خودش داره این کار انجام میده، میخواد خودش از آتش حفظ کنه، میخواد نعمتهای بهشتی گیرش بیاد. در واقع در درون اونی که داره پرستیده میشود و اونی که داره درش کار انجام میگیرد نفسه. به قول مولوی، مادر بت‌ها بت نفس شماست، زان که آن مار و این بت اژدهاست. بزرگترین بت نفس خودم است، بزرگترین حجاب نفس خودم است، بزرگترین مانع بین ما و خدای متعال خود ما هستیم. لذا اون عارف تقاضا میکنه که بینی و بینی که انیه ینازه اون فرفع به لطفه که انیه منده. و به قول لسان الغیب حافظ شیرازی، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. ما تا مادامی که در بند انانیت نفس هستیم، تا مادامی که در بند خودمون گیر هستیم، عبادات ما در واقع داره برای خودمون انجام میدیم. این گونه از عبادات رو حق متعال، خدای متعال، به واسطه ضعفی که ما داریم و رحمت واسعی که او داره به یک مرتبه از قبول میکنه. ما امید نباشیم. اگر برای ترس از جهنم عبادت میکنیم و یا طمع به بهشت عبادت میکنیم، امید به فضل و رحمت واسعی پروردگار داریم و انشاءالله مورد پذیرش هم هست. غرض از این بس ایجاد ناامیدی در ما نباشه. اینا رو پروردگار عالم قبول میکنه که بکرمش و آثارم بهش مترتب میکنه. اون انسانی که میترسه از جهنم و نماز میخونه، خدا متعال او رو به جهنم نمیبره. اون انسانی که طمع به نعمتهای بهشتی داره، به حور و قصور بهشتی طمع داره و عبادت میکنه، خدا متعال او رو به این مراحل میرسونه. فضل خدا زیاده، کرم خدا متعال زیاده، امیدوار باشیم. اما بحث در عمل خالص برای خداست. میخوام عرض کنم که حداقل نتیجه این بحث این باشد که این عبادات رو انجام میدیم، در عین اینکه امید به فضل و کرم و رحمت واسعه پروردگار داریم، حالت شرمندگی هم داشته باشیم. عرض کنیم به پیشگاه خدای متعال که خدایا ما ناقصیم، ما ضعیفیم، ما ناتوانیم، تو به فضل و کرمت اینها رو جبران کن، بپذیر. ولی بدانیم که نیت خالص داشتن و صرفاً برای خدا عمل کردن حال هوای دیگری رو داره. با همین مقدار انگیزه هایی که داریم تلاش کنیم در این که عبادتمون با حضور قلب انجام بگیره، با توجه به خدای متعال انجام بگیره، از خیلی انشاءالله مورد پذیرش درگاه خدای متعال هست. ولی بحث در کامل بودن عمل، خالص بودن عمل، افضل و برتر بودن عمل اینهاست. این گونه عبادات، عبادات عبید و بندگان و اجیران هست، کما که در روایت داره اونهایی که برای ترس از آتش عذاب و جهنم عبادت میکنن، این عبادتشون عبادت بندگان و اجیران و اینهاست. و اون کسانی که به طمع بهشت عبادت میکنن، اینها عبادت سوداگران و معاملگر هست. اما عبادت احرار، عبادت انسانهای آزاده از قید طمع به بهشت و ترس از جهنم، حال هوای دیگری رو داره. اونها به انگیزه حب و محبت به خدای متعال عبادت رو انجام میده. خوف از جهنم، شوق به بهشت محرک اونها نیست. البته اینکه اولیاء الهی احرار عبادت رو بر اساس محبت الهی انجام میدن، این اول مقام اولیاء و احرار هست. اونها هم مراتبی دارن، این قدم اولشونه. بنابراین مادامی که نفس توجه به عبادت و عابد و معبود داره، میبینه خودش رو که من عبادت کردم، میبینه عبادتش رو، نمازش رو داره میبینه و امثال اینها، این عبادت خالص نیست. باید دل رو خالی از اغیار بکنه. هر چی که غیر حق هست از دل بیرون برود، انگیزه جز رضای خدای متعال نباشد. اگر این چنین شد این خالص. در روایت دارد که سألت عن قول الله عز و جل الا من اتى الله بقلب سلیم، از این آیه شریفه و تفسیر این آیه سوال کردم که الا من اتى الله بقلب سلیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، روزی که مال و فرزند و اولاد نفعی نمیده مگر کسی که با قلب سلیم و سالم در پیش خدای متعال بیاد، تفسیر این آیه چیز؟ حضرت فرمود القلب السلیم الذي يلقى ربه وليس فيه احد سوا قال وكل قلب فيه شرك او شك فهو ساقط وانما اراد بالزهد في الدنيا لتفرق قلوبهم لاخره. سفیان بن عیینه از امام صادق علیه السلام سوال میکنه در ارتباط با این آیه شریفه یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کسکریم روزی که مال و فرزند هیچ نفعی به حال انسان ندارد مگر اینکه با قلب سالم انسان در پیشگاه خدا متعال قرار بگیره، حضرت فرمود قلب سلیم اون قلبی است که خدا رو ملاقات بکنه در حالی که احدی به جز خدای متعال در اون دل نباشه. بعد حضرت فرمود هر قلبی که در شرک یا تردید و شکی باشه این ساقط است و انما اراد بالزهد فی دنیا لتفرق قلوبهم لآخره. فرمود خدای متعال اراده کرده از زهد در دنیا تا اینکه دلها برای آخرت فارغ بشه، دلها وابستگی پیدا نکند، آزاد باشد برای خدای متعال. مسلم هست دلی که درش غیر حق باشه و دست خوش شرک و شک و تردید و اینها، چه شرک جلی باشد چه شرک خفی باشد، اینها از درجه اعتبار در محضر ذات اقدس الهی ساقط هست. شرک فقط این نیست که ما بت بپرستیم، بت ظاهری بپرستیم، این شرک جلی و آشکاراست. در روایات در ارتباط با شرک خفی که چگونه در دل انسان راه پیدا میکنه و انسان رو ساقط میکنه از درک محضر ذات اقدس الهی، به بعضی از موارد و مصادیق اشاره شده، من جمله این که انسان اعتماد پیدا بکنه بر غیر خدای متعال، ولو خدا رو قبول داره اما در کارها در اعمالی که انجام میده امید به غیر خدا داشته باشه، این شرک خفی است. ولو صورت ظاهر بت نپرستیده، ولو صورت ظاهر به غیر خدا معتقد نیست، میگه خدای عالم پذیرفته شده من هست، قبول دارم که او خالق هست، او رب است، او همه کار است، اما در عمل میبینیم که دل گرایش به غیر خدا داره. این از موارد و مصادیق شرک خفی است. حتی در روایت وارد هست که اگر کسی، حالا به عنوان یک مثال و نمونه ازت فرمود که اگر کسی برای که یه مطلبی در خاطرش بمونه و فراموش نکنه، مثلا انگشتری که در دستش هست رو بچرخونه به یک صورت غیر عادی و معمولی در بیاره، مثلا نگین انگشتر اگر پشت دستش هست رو برش گردونه، نگین انگشتر رو به کف دست بیاره برای که مطلب یادش نره و شبیه این گونه مسائل، حضرت فرمود اینها از موارد شرک خفیه. مگر خدای متعال عاجز هست از این که نعوذ بالله عاجز هست از این که این مطلب رو یادآور این انسان بکنه که این انسان میخواد متوسل بشه به چرخوندن انگشتر و امثال اینها؟ اخلاص نیت و خالص کردن نیت یعنی هر چی که غیر حق هست از قلب و دلمون که منزلگاه خدای متعال است باید خارج کنه. هر چی که غیر خدا است، دنیا باشه آخرت باشه، تا اونجایی برسد که کسرات اسمایی و صفاتی هم که به یک معنا غیر خدای متعال هست باید از قلب دل بیرون بیاد. قلب سلیم قلب خالی از مطلق شرک و شک است. و در این حدیث شریف که فرمود و انما اراده به زهد فی دنیا لتفرق قلوبهم لآخره، اشاره به این است که غایت زهد در دنیا، نهایت و هدف زهد در دنیا این است که کم کم قلب از دنیا رویگردان بشود، متنفر از دنیا بشه، جدای از دنیا بشود، ارتباط و تعلقش از دنیا رها بکنه و توجه به مقصود اصلی و مطلوب واقعی پیدا کنه. مکرر در مباحث اخلاقی اون رو اشاره کردیم، اینی که در بینش اسلامی ما این است که ما از دنیا ببریم و فاصله بگیریم، متنفر از دنیا باشیم، نه به معنای این است که دست از تلاش و کار و امثال ذلک برداریم، این نیست، بلکه مقصود این است که تعلق نداشته باشیم در عین تلاش بسیار زیاد، ولی عشق ما به مال و جاه و مقام و ملک و سلطنت و شهوات دنیوی نباشه. امیرالمومنین سلام الله علیه که از حد زهاد هست چه میکرد؟ تلاش امیرالمومنین سلام الله علیه از همه بیشتر، به دو سه لقمه غذا اکتفا می‌فرمود، مشغول کندن چاه و حفر قنات و درست کردن مزرعه و نخلستان و امثال اینها می‌شد، اما هیچ گونه وابستگی و تعلق قلبی به اینها ندارد، عاشق اینها نیست، دلش رو محل و جایگاه محبت و عشق به یک نخلستان و نخل و امثال ذلک قرار نداده. تلاش میکنه، فعالیت دارد، تحرک اقتصادی دارد، جامعه رو برای تلاش اقتصادی، صنعتی و امثال ذلک دعوت میکند، اما میفرماد که وابستگی نداشته باشید، در بازار باشید، تلاش اقتصادی بکنید، اما معشوق شما اینها نباشید، محبوب شما اینها نباشید. اینها به معنای جلوگیری از تلاش و فعالیت نیست، اینها به معنای خانه نشینی و بیکاری و بیاری و عزلت و خلوت نشینی و امثال ذلک و فاصله گرفتن از تلاش های اجتماعی نیست. در رأس جامعه قرار میگیره به عنوان حاکم اسلامی و به عنوان رهبر و امیر بر مردم، اما به ابن عباس میفرماد که ابن عباس این کفشک چقدر میارزه؟ یک کفشک کهنه نسل خورده پاره شده، این چقدر میارزه؟ ابن عباس میگه ارزشی نداره، کهنه از پاره است، نسل خورده است. حضرت فرمود به خدا قسم امارت بر شما و رهبری بر شما فعلی من و پیش من از این کفشکی ارزش نداره. رهبری رو میکنه، اما نه برای رهبری، نه برای لذت بردن از ریاست. حب به جاه و مقام ندارد، تلاش اقتصادی می کند، اما ثروت معشوق او نیست. پس برداشت غلط از این مسائل نداشته باشیم که توصیه های اسلام بر زهد و بی‌اعتنایی به دنیا به معنای بی‌اعتنایی به کار و تلاش باشد، نه. بینش اسلامی و تفکر اسلامی قوی ترین محرک برای ایجاد زمینه های بسیار فعال در عرصه های گوناگون علمی، صنعتی، اقتصادی و دیگر عرصه های زندگی دنیای ماست. اما سخن از گرایش هاست، نه بحث از تلاش ها. سخن از فاصله گرفتن از امور پست و تعلق به امور گذرا، سخن در این است. کار کنیم اما با انگیزه بلند، تلاش کنیم اما با انگیزه های بسیار برتر. برابری فرمود انما اراد به زهد فی دنیا لتفرق قلوبهم لآخره. خدای متعال اراده فرمود از زهد، این که زهد در دنیا، این که از دنیا فاصله بگیریم. این دنیای مذمومی که در روایات و آیات ما وارد شده، یعنی تعلقات پست، یعنی گرایش های زشت ضد انسانی، این ربطی ندارد به اینکه جلو تلاش ها گرفته بشه، جلو فعالیت ها گرفته بشه. انسانی که در فرض کنیم مدار درس خوندن هست، درس بخونه، زیادم بخونه، به مراحل عالی و اعلای علمی هم برسد، اما عجب و خودپسندی و تکبر در ارتباط با مقامات علمی برش حاصل نشود. این دنیاست، نه درس خوندن. به دنبال تلاش اقتصادی برود، اما این که بخواد تمام ارزش ها و شخصیت وجودی خودش رو فدای مال و ثروت بکند، این کار رو نباید دنبال بکنه. برابر این نیت خالص، یعنی این که عمل بدون هیچ انگیزه غیر الهی فقط برای خدا انجام بگیره. اگر این عمل با این نیت انجام گرفت، این عمل زنده هست، این عمل جاندار هست، این عمل روح داره و قطعا میتونه تأثیر بسیار شایسته و زیبا و درستی رو در ساختار شخصیت انسانی ما و به فعلیت رساندن سعادت ما داشته باشد. انشاءالله در جلسات آینده به بحث بیشتری در ارتباط با مسئله نیت خالص و اخلاص در عمل و اخلاص در ادامه عمل مخاطب از شما عزیزان خواهد رسید. خدای متعال قسم بدیم به پاکان درگاهش و به کسانی که دارای نیت صادق هستند، به مخلصین و مخلصین، که به همه ماها توفیق اخلاص و خلوص رو عنایت فرماید ان شاء الله. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد. صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد. صل على محمد وآل محمد.
یاران گرامی، با پایان یافتن سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی به فرجام 66 بخش از سلسله مباحث شرح و تفسیر کتاب 40 حدیث حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رسیدیم. با امید توفیق و سلامتی روزافزون برای شما عزیزان، تا فرصتی دیگر به خداوند مهربان می سپاریمتان.
تا دو جهان تازه شود، بارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، بارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان